شنوندگان عزیز به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. خبر اخرین تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. شلوغ خوجا هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 11 آگوست. دستان کلی تاجیکستان خبر داد که وزیر نقلیات قصد خودکشی کرده است. وزیر خدایور خدایور زاده معتدل ارزیابی میشود. پای اعلان نتیجه های انتخابات پریزیدنتی نامزد مخالفین بلاروس را ترک کرد، اما اعتراض ها در کشور ادامه دارند. و در دوشنبه یک سازمان عمومی حقوق تصمیم گرفته است از دختری نوبالغی که او را مرد 46 ساله به نکاح درآورده است حمایت کند.
این از طرف تشکیلات ما رایگان می باشد. همه آن عملهایی که می شود پورا از طرف ما دستگیری کرده می شود.
مخاومت رسمی میگویند وزیر نقلیات تاجیکستان قصد خودکشی کرده است. بنا به خبر دوستان کلی تاجیکستان، خدایور خدایور زاده صبح امروز در پی مناقشه اویلوی به جان خود سوی قصد نموده است. نزدیکانش او را نجات دادند و حالا خدایور زاده در بیمارستان استقلال بستری میباشد. همکارم میرزا نبی خالق زاد از پی تحقیق این حادثه بود و با ما در استودیو قرار دارد. درود بر شما و میتونید بگویید که تو این لحظه ها چه تفصیلاتی را پیدا نمودید؟
سلام شالا، در حال حاضر جناب وزیر در کورپس هفتم بیمارخانه استقلال در شعبه رانیماتسیا در حالت وزنین بستری است. طبیبان این بیمارخانه در صحبت با ما گفتند که وزیر در شکمش دو ضربه کارد خورده است و با همین جراحت صبح بر وقت امروز به بیمارخانه آورده شد. طبیبان گفتند که وزیر چندان وضعیتش خوب نیست، ولی از شرح بیشتر با ما هیچ اطلاعی ندادند.
خب تا جای آگاهی دارم شما کوشش کردید با نزدیکان جناب خدایورزاده هم صحبت شوید، آنها چیزی گفتند؟
بله دقیقاً، وقتی با نزدیکان وزیر از جمله با فرزندانش که در وقت همین حادثه در خانه بودند در تماس بودیم، آنها اصلا حرفی وابسته به این حادثه نزدند. تنها خواهرش عزیز خانم در صحبت تلفنی گفت، با آنها خبر دادند که کمی تبش بلند شده و به بیمارخانه بردند و دیگر هیچ چیز نگفت. به همین ترتیب نه نزدیکان و نه وزارت نقلیات در این خصوص صحبت نکردند.
ببینید، از این پیشتر ما چندین بار شاهد شدیم که بعد حادثه های ناخوش فوراً خبر نشر می شود که فلان قضیه خودکشی است. مثلا اخیراً در رابطه با مرگ سرباز قسم نظامی وزارت دفاع تاجیکستان رمضان زویروف چهار هم خدمتی او را دستگیر کردند. هرچند قبلا گفته شده بود که زویروف خود را از بی احتیاطی پرونده است. آیا در رابطه با قضیه وزیر نقلیات دوتیتونی یا مفتشان رسمان جزئیات دادند تا حالا؟
ببینید، دوستانی کل به جز از خبری رسمی که نشر کرد تفصیلات بیشتر نمی دهد و طبیبان بیمارخانه هم گفتند وزیر با دو جراحت یعنی ضرب کارد آورده شد و اونجا جراحی کرده شد، دیگر هیچ اطلاعی داده نمی شد. یادآور می شم که خدایور خدایور زاده 3 سال پیش سال 2017 به این طرف وزیر نقلیات تاجیکستان می باشد.
با سپاس از میرزا نبی خالق زاد و منتظر معلومات بیشتر در این باره می مونیم. Светлана Тихановская номзад ба мақоми раиси ҷумҳури Беларусь ба Литва рафтааст. Ин дар ҳолест ки дар саросари Беларусь эътирозҳои мухолифин бар зидди натиҷаҳои интихоботи президентӣ ҷараён доранд. 11 август Тихановская тавассути навори видеоӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуфт ӯ бо хоҳиши худ ин кишварро тарк кардааст. Хуруҷи Тихановская аз Беларусь баъди шаби дуюми эътирозҳо ба вуқӯъ пайваст, ки дар он тибқи умури расмии пешакӣ президенти кунунӣ Александр Лукашенко ба таври фаруғ گیر پیروز اومد. در اعتراض‌های شب گذشته در شهر مینسک حداقل یک اعتراضگر کشته شد. پلیس با استفاده از گاز اشکاور، آب و نورنجک‌های صدایی ده‌ها اعتراضگران را در شهرهای مختلف پراکنده کردند. مخالفین لوکاشنکا دعوت کردند که سر از امروز در تمام بلاروس کورشکنی آغاز یابد. انتخابات پریزیدنتی بلاروس از طرف کورشناسان سیاسی تاجیکستان از جدان پیگیری میشد، زیرا شبهات‌ها با آن دولت زیادند. مثلا هر دو انتخابات در زمان مشکل‌های اقتصادی دوران کووید 19 دایر می‌شوند. هر دو رهبران کشورها هم مدت طولانی است که در سر قدرت هستند. خبرنگاران ما علیشر ظریفی و افسانه اکوبرشوی و با چندی از این شوریهان سیاسی هم صحبت شدند که یکی از آنها عبدالملک قادیرف است.
ما براستی انتظاری های خیلی زیاد داشتیم، چون گمان می رفت که شاید که در بلاروس در بقول آخرین دیکتاتور اروپا شاید یک تغییرات های مثبت رخ دهد و اون نامزدهای آلترناتیوی که اونجا پیدا شده بودند اونها مقام خودشان رو پیدا کنند. ولی متاسفانه اون چیزی که ما دیروز دیدیم و امروز اونم دوام دارد، این همه نشانه از اون است که چیز تغییر نیافته است.
نظری عبدالملک خودیرف رو شنیدیم، ولی عبدالله رهنما خودیمی مرکزی تدکات استراتیگی نزدی پریزیدنت تاجیکستان میگوید که اینجا مسئله حفظ استقلال بلاروس است و نقش رئیس جمهور لوکاشنکو و پیروزی او مثبت میباشد.
اینجا بحث دیکتاتور یا بحث لیبرالیسم و دموکراسی نیست، اینجا بحث حفظ دولت است، حفظ دولتداری، حفظ تمامیت ارضی کشور هم که یک پدیده تاریخی جغرافی و ملی هست. برای همین من فکر میکنم که ایستادگری لوکاشنکا یک نمونه برای هم است که چگونه ضرور است دولت رو حفظ کردن. در کل وقتی دولت حفظ شد، شما میتوانید که همه لایه ها رو، چی دموکراسی، چی لیبرالیسم، چی آزادی ها، چی و غیره و غیره رو در داخل این ساختار بعداً عملی کنید.
اما شکر جان حکیموف برعکس میگوید که لوکاشنکا در دوام 20 سال قدرتش نه کسی رو آماده کرده است که روزی جای او رو بگیرد و نه دولتی بنیاد کرده است که انتخابات در آنجا آزاد و عادلانه باشد.
سردار دولتی که سالهای طولانی قدرت رو دارد ولی همزمان کوشش نکرد که بغیر از پیوندان و فرزندانش از حساب احزاب سیاسی دیگر و فعالان جامعه شهروندی چند نفر پیشواهای احتمالی را که طریق انتخابات عادلانه و دموکراتی به هدف رسند آماده نکرد و از این جهت تشکر افکار جمعیتی را نیز به وجود نآورد، از نامکملی نظام سیاسی و مشکلات نظام خودکامه گواهی می‌دهد و این باید سبق باشد به تاجیکستان نیز، چون در کشوری ما نیز انتخابات در نظر است.
در همین حال چندی از سران دولت‌های شوروی پیشین از برگزاری انتخابات بلاروس استقبال کردند، از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان که به احتمال زیاد دو ماه پس در سبقت انتخابات پرزیدنتی اشتراک خواهد کرد، پیروزی را با لوکاشنکا تبریک گفته است. بینندگان عزیز، حالا یک آگاهی پیشنهاد شما می‌شود و بعد آن گزارش داریم درباره نکاح مرد 46 ساله با دختری نابالغ در شهر دوشنبه.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. مادر یک دختر 12 ساله می خواهد مقامات توجیک مردی رو که فرزندش رو بی‌آبرو کرد در دایره قانون جزا بدهند. مرد 46 ساله دختر بچه رو به نیکوی خود در آورده است. اسم نابالغ با دلیل های اخلاقی آورده نمی شود و حالا به او یک سازمان اجتماعی کمک روانی و حقوقی می رساند. سربنوز روح الله و امردین علیموف گزارش می دهند.
این نابالغ 12 ساله که خود به خبر با مرد 46 ساله نکاح شده بود، اکنون میخواهد تحصیلش را ادامه دهد و در آینده وکیل دفاع شود تا از حقوق کودکان و آزار دیدگان حمایت کند. این نورس در صحبت با رادیوی آزادی تمام قضیه را قصه کرد، اما به خاطر رعایت معیارهای اخلاقی از نشر آن خودداری میکنیم. هفته پیش وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت دولتمند کسیروف خبر داد و گفت این مرد از نابالغی و حالت ناتوانی و عاجزی خردسال استفاده کرده، دخل ناپذیری جنسی او را دغلانه ویران کرده، نسبتش حرکت های بد اخلاقانه را صادر کرده است. نظر مرد متهم به این جنایت هنوز معلوم نیست، اما مادری دختر میگوید به مردی که با دخترش چنین رفتار کرده است احترام داشت و نمیدانست که او به چنین کار دست میزند.
فرزند خوردی هم اومد بود که بده ما به فرزند دویم هم، یعنی در مگزین شتگی بودم در وقت سودا، گفت که بده که فرشته را میکشن، ایدشکه را میکشن. گفت او چه جان ما دویدم، گفتم چی گفتستی، کی میکشه؟ داد زدم خدمه گم کردم، گفتم کی میکشه؟ گفت که حاجی گفت کرتخش جفیده دهنش پشیده در بلوش برومدگی اپاما، گفت بده او چه. ما در حالت نمیدونم ما چی خی دویدم، داشت اهمیت ندادم چی خی مگزین چی دویدم. اومدم گفتم آجی چی کار کردستی، گفت چی کار کردستم، این زنی ما چی کار داری. گفتم گوده که من، گفتم نه او دوازده در اومد. گفتم اکای آجی من را استفاده اکم بغلیم بردستی برای چی کپا، گفتستی، گفتم نه که، گفتم خیلی
این زن گفت 10 سال پیش از شوهرش جدا شده و 3 فرزند را به تنهایی بزرگ میکند. با قولی و منزلی که در آن اجاره مینشست از دولتمند کثیرف بود. بعد خبردار شدن از قضیه به مقامات مراجعه کرد و زیر تهدید قرار گرفت. تا حال درباره او با هر روز صحبت میکند.
مرا گفته که از زرش یکون شو میکشه ما با فرزند و اون تو زیر ای ترس خومونه میبره خوار عزیز. ما نمیدونم که در کدوم وای زندگی درمده ما در وضعیتی مرا خداوند هیچ کده نشونده.
حالا این دختری نابالغ و خانواده‌اش زیر حمایه یک سازمان اجتماعی فرا گرفته شده با وکیل دفاع تامین شدند. حقوق شناس سازمان جمعیتی تشبس حقوقی گفت ادوکات الکای با پرونده شناس شده و همچنین نابالغ با روانشناس تامین شده است.
ادوکاتی ما روز شنبه با کار خود شروع کرد. عین حال با این اویله یوری حقوقی یوری روانی و اجتماعی رسانیده می شود.
یعنی اینا همش رایگان است.
همه این از طرف تشکیلات ما رایگان می باشد. همه آن عملهایی که می شود پورا از طرف ما دستگیری کرده می شود.
مقامات خبر دادند که نسبت دولتمند کثیرف بر اساس 2 ماده کدکس جنایی پرونده باز شده است. مرد حالا به شرط بیرون رفتن از محل زیست در آزادی بوده است. دختری 12 ساله و مادرش امید دارند پرونده جدی بررسی می شود و با عامل آزارشان دادگاه حکم عادلانه صادر می کند. در تاجیکستان سن نکاح از 18 سالگی اجازت است. سازمان جمعیت تشبس حقوقی خبر داد که در یک ماه اخیر این 4 پرونده مربوط به نابالغان است که قربانی عملهای شهوانی یا تجاوز به ناموس از سوی کلانسالان شده اند.
برنامه را ادامه می‌دهیم و گزارشی داریم از یمن. در قسمت بستانی شهر سنا که در عصر 11 بنیاد شده است، هر یک خانه زمان کشک دستنورس به حساب می‌رفت و کسی به سادگی نمی‌توانست وارد خانه شود. ولی طوری می‌گویند با مروری زمان باد و باران این خانه‌ها را به ویرانه تبدیل داده است، به ویژه باران‌های سیل امسال. جزئیات از عبدالله شروف.
باران‌های شدیدی که امسال در یمن می‌بارند می‌توانند باعث ویرانی صدها بنای تاریخی در قسمت قدیمی شهر صنعا شوند که به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد شده است. قسمت قدیمی پایتخت یمن شهر صنعا که سال 1986 به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد شده بود، بنابر باران‌های شدید زیر خوف ویرانشوی قرار دارند. موسم باران ها که میانه های ماه اپریل شروع شده بود معمولا تا سپتامبر دوام میکنند. هفته های اخیر آفت طبیعی به بناهای تاریخی که از خشت سرخ و در عصر 11 بنیاد شدند سخت آسیب رساند.
بام 107 بنا قسمان فرو رفت و بالا پوش بیش از 2000 بنا میچکد. 2 بنای پرتافته شده کاملا ویران شدند. 1 بنای استقامت قسمان فرو رفت. سبب اصلی تعمیر نشدن بناها و رعایت نشدن قاعده های نگاهوبین از سوی ساکنان است. قبلا آنها منتظم بام بناها را تعمیر میکردند که آبی باران داخل بنا ندراید.
با گفته مقامات اگر وضعیت دیگر نشود، با زودی ها در قسمت قدیمی شهر از 200 تا 500 بنا میتوانند فرو روند. باران های شدید و بی‌سابقه روی ده ها مشکلاتی که ساکنان یمن سالهای اخیر با آن دست به گریبانند ضم شد. بعد جنگ 5 ساله که بیش از 100,000 قربانی به بار آورد، حدود 80% اهالی محتاج کمک های بشری هستند. میلیون ها آدم از گرسنگی رنج میبرند. برزم کرونا‌ویروس درباره وسعت واقعی بیماری های سرایتی در یمن معلومات دسترس نیست. باران ها باعث اوج گرفتن گسترش بیماری های سرایتی چون وبا و رجع و تبلرزه شده اند.
بینندگان عزیز، فرصتی که در دست داشتیم اینجا به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر و چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتونید مطالعه کنید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. من یادآور میشم که فردا صبح به وقت همه شما از آن را در نویدی بامدادی منتظر میمونم. یادتون نرود تا آن دم خود را احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعش باور
رو اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنونده گرامی، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. سویتلانا تیخانوفسکا نامزد به مقام رئیس جمهوری بلاروس به لیتوا رفته و صحت و سلامت بوده است. در این باره لیناس لینکویچوس وزیر امور خارجه لیتوا روز 11 آگوست در صفحه‌اش در توییتر خبر داد. وزیر لیتوا بعداً به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که او به لیتوا آمد و سالم است. سویتلانا تیخانوفسکا رقیب اصلی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در انتخابات روز 9 آگوست بود و بعد اعلان پیروزی لوکاشنکو مردم زیادی به تظاهرات برآمدند، تظاهرات که بعداً به خشونت هم پیچید دو روز باز است ادامه دارد. در تظاهرات شب 10 آگوست کمش یک نفر هلاک شده است. اعضای ستاد انتخاباتی سویتلانا تیخانوفسکا بعد بیرون آمدن او از کمیسیون مرکزی انتخابات دیگر او را ندیدند. قبلا خودش گفت که در انتخابات پیروز شده است، نه لوکاشنکو. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. هیکو ماس وزیر امور خارجه آلمان با همتای روسش سرگی لاوروف در مسکو ملاقات میکند و طرح بنیاد لوله گاز مجرای شمالی دو موضوع صحبت است. این لوله گاز که زیر بحر سیاه میگذرد صادرات گاز روسی به آلمان را دو برابر زیاد میکند. لوله که بدون عبور قلمرو اوکراین به آلمان میرسد، اوکراین را از میلیاردها دلار حق ترانزیت گاز روسی محروم میکند. آمریکا مخالف دیرینه بنیاد لوله میگوید که مجرای شمالی دو با سخت پایبند کردن آلمان به گاز روسیه امنیت اروپا را زیر خطر می‌گذارد. آمریکا تا کنون بعضی بعضی از شرکت‌ها که در اجرای طرح مذکور سهم می‌گذارند تحریم جاری کرده است. آلمان عملکرد آمریکا را تنقید کرد و بعضی‌ها می‌گویند مخالفت آمریکا از آن سبب است که می‌خواهد گاز مایع خودش را به اتحادیه اروپا بفروشد. هیکو ماس روز 9 آگوست با مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفتگوی داشته و از تهدید آمریکا برای اعمال تحریم به ضد یک شرکت آلمانی متصدی بندر اظهار ناامیدی کرده است. از این بندر کشتی‌های استفاده می‌برند که برای بنیاد لوله کار میکنند. تعداد گرفتاران بیماری کووید 19 در سراسر جهان از 20 میلیون نفر هم گذشت و خبری دیگری شوم از پاندمی پنجم های کرونا ویروس است که تا حال بیشتر از 750 هزار نفر را کشته است. در ایالات متحده آمریکا بیشتر از 5 میلیون و 200 هزار نفر بیمار شدند که زیادتر از هر کشور دیگری دنیا است. بیماری در آمریکا 163 هزار نفر را هلاک کرده است. بنا به آمار دانشگاه جان هاپکینز از نظر سرایت برزیلیا با 3 میلیون بیمار و هند با بیشتر از 2.2 میلیون گرفتار در مقام های دوم و سوم هستند. در تاجیکستان به گفته مقامات رسمی تا حال بیشتر از 7800 نفر به کووید 19 گرفتار شدند و 62 نفر فوت دیدند، هرچند شبهه دایر به آمار رسمی زیاد است. با وجود ادامه بیدادگری ویروس در جهان، تدروس ادهانوم گبریسوس مدیر سازمان جهانی بهداشت گفت هنوز هم شعله های امید خاموش نشدند. او روز 10 آگوست به خبرنگاران گفت هرچند آمار بیانگری در دورنج زیاد است، ولی هنوز هم فرصت است که پیشروی پاندمی را بگیرند. او گفت برای این کار حکومت ها باید چارهای بیشتر بیندیشند و مردم تدبیرهای نو را بپذیرند. مدیر سازمان جهانی بهداشت افزود حتی در کشورهایی که بیماری زیاد پهن می شود، اگر تمام حکومت و تمام جامعه عمل کند می توانند آن را زیر نظارت درآورند. یک مأمور خدمات امنیتی رئیس جمهوری آمریکا روز 10 آگوست یک مرد را در نزد کاخ سفید با ضرب تیر تفنگ مجروح کرده است. با گفته مقامات رسمی آمریکا، این مرد با اسلحه به افسر نزدیک شده سلاحش را بیرون کشیده است. خدمات امنیتی آمریکا گفت که مرد 51 ساله را از بدنش مجروح کردند و او در شفاخانه معالجه می‌گیرد. دایر به وضع صحتیش چیزی نگفتند. حادثه سبب شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را از نشست خبری درباره کرونا ویروس برای مدت کوتاه بیرون برند، ولی او بعداً برگشت و صحبت را ادامه داد. با گفته خدمات امنیتی، مردی که مجروح شد هنگام نوبتداری افسر در یک کنجی از کوچه با او نزدیک شده و گفته است که مسلح است و آنگونه حرکت کرده است که گویا اسلحه را گرفته افسر را تیر میزند. با گفته خدمات امنیتی، به جان هیچ کسی در کاخ سفید خطر تهدید نکرده است. بعدی بستن مکتب‌ها در ماه مارس ارمنستان اعلان کرد که از روز 15 سپتامبر دیگر باره در مؤسسه‌های تعلیمی را باز می‌کند. در این باره آرایک هاروتونیان وزیر معارف روز 10 آگوست بعدی گفتگو با مقامات ستاد مبارزه با بیماری کووید 19 اعلان داد. با گفته وزیر، بر علاوه مکتب‌ها در آموزشگاه‌ها و مکتب‌های مخصوص هم درس روز 15 سپتامبر آغاز می‌یابد، ولی قرار درباره دانشگاه‌ها را هفته آینده قبول می‌کنند. با گفته وزیر، تمام معیارهای بهداشتی که حکومت مقرر کرده است باید رعایت شود. در ارمنستان به سبب پاندمی کرونا ویروس نو وضعیت فوق العاده اعلام کردند که قرار است روز 12 آگوست به پایان رسد. حکومت قصد دارد آن را تا یک ماه دیگر تمدید کند. بنا به آمار دانشگاه جان هاپکینز آمریکا در ارمنستان تا کنون بیشتر از 40400 مورد سرایت کرونا ویروس را ثبت کردند و 796 نفر هم از بیماری کووید 19 فوتیدند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حسن دیاب نخست وزیر لبنان در پی اعتراضهای گسترده مردمی روز 10 آگوست از مقامش استعفا داد. اعتراضگران حکومت را به سر زدن ترکش روز 5 آگوست در بندر بیروت گناهکار می‌دانند. این ترکش باعث هلاکت و زخمی شدن صدها نفر شد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. حسن دیاب در یک برنامه تلویزیونی گفت امروز استعفای حکومت را اعلام می‌کند و در ادامه سیاست مدارانی را که با گفتش فساد آنها فاجعه ترکش بیروت را به بار آورد، گناهکاری وضعیت پیش آمده و همکاری نکردن برای اصلاحات در کشور دانست. حسن دیاب گفت آنها باید از خود شرم می‌دارند، زیرا که فساد آنها سبب این فاجعه شد. قبلا حمد حسن وزیر تندرستی لبنان گفته بود کابینه حسن دیاب به زودی استعفای خود را اعلام می‌کند. او گفت استعفای حکومت به این معنا نیست که آن از مسئولیت فرار میکند و همچنین تاکید کرد که مردم حق دارند بدانند که چه کسانی عامل ترکش در بیروت بودند. چند ساعت پیش از اعلان استعفای حکومت، وزیران اقتصاد و عدلیه لبنان استعفا داده بودند و به این ترتیب شماره وزیران لبنانی که در پی ترکش بیروت از حکومت کنارگیری کردند به 4 نفر رسیده بود. وزیران اطلاعات و محیط زیست آن کشور روز یکشنبه استعفا داده بودند. لبنان پس از ترکش در بندر بیروت که باعث مرگ حداقل 200 نفر گردید، شاهد اعتراضها به حکومت و سیاستمداران آن کشور شد. اعتراضگران خواهان برکناری حکومت شدند. اگر در مجموع 7 وزیر از 20 وزیر استعفا می‌دادند، کابینه در عمل تبدیل به حکومت موقتی می‌شد. تا به حال حداقل 9 نماینده پارلمان لبنان نیز استعفا دادند. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک دادرس لبنانی تحقیقات درباره ترکش بیروت را با پرسش از رهبران نهادهای امنیتی آن کشور آغاز کرده است. روز 5 آگوست در بندر در بیروت مقدار زیادی 3 لیتر امیاک ترکید. در این ترکش حدود 6000 نفر زخمی شده، 300000 نفر به خانه و جا شدند. زیان مالی این ترکش از 10 تا 15 میلیارد دلار گفته می شود. گفته می شود که این ترکش در نتیجه سوختار رخ داد که انبار نگهداری مقدار زیادی 3 لیتر امیاک را نیز فرا گرفته است. طبق گزارش ها 2750 تن از این مواد در این انبار از سال 2013 به این طرف نگهداری می شد. اعتراضگران روزهای شنبه و یکشنبه به کوچه و خیابانهای بیروت ریختند و برخی بناهای دولتی و وزارتها را برای چند ساعت تصرف کردند. اصلاحات واقعی در لبنان، برکناری حکومت و خلع سلاح گروه حزب الله از طلبهای اصلی اعتراضگران بوده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
انتخابات پرزیدنتی در بلاروس از کمترین مرکه‌های سیاسی سال‌های اخیر بود که در تاجیکستان هم به آن توجه کردند. نتیجه آن به بحث‌های در شبکه‌های اجتماعی بویس گشت و همچنین برخی از سیاست‌شناسان تاجیک در این باره اظهاری نظر کردند. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. بنا به اعلان کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس، بیشتر از 80% رای دهندگان بعد طرفداری از پرزیدنت فعلی الکساندر لوکاشنکو آواز دادند و نزدیک به 10% از نامزدی مخالفان سویتلانا تیخانوفسکا پشتیبانی کردند. ستاد مخالفان نتیجه را نپذیرفت و از قانون شکنی ها و تقلب در انتخابات شکایت کرد. چند از سران دولت های شوروی پیشین از برگزاری انتخابات بلاروس استقبال کردند، از جمله امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیروزی را بر لوکاشنکو تبریک گفت. در پیام شاد باشه او گفته می شود غلبه شما در انتخابات پرزیدنتی گواهی از جانب جامعه اعتراف کردیدن سهم بزرگ شما در رشد و تحکیم اساسهای صاحب اختیاری دولتی بلاروس است. جریان انتخابات و پیامدهای آن از طرف کارشناسان بهای گوناگون گرفتند. کارمند مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان عبدالله رهنما میگوید پیروزی لوکاشنکو به معنای حفظ استقلال و ثبات این کشور پسا شوروی است. او روز 10 آگوست به رادیو آزادی گفت
اینجا بحث دیکتاتور یا بحث لیبرالیسم و دموکراسی نیست، اینجا بحث حفظ دولت است، حفظ دولتداری، حفظ تمامیت ارضی کشور همچون یک پدیده تاریخی جغرافی و ملی هست. برای همین من فکر میکنم که ایستادگری لوکاشنکا یک نمونه برای هم است که چگونه ضرور است دولت رو حفظ کردن. در کل وقت دولت حفظ شد، شما میتوانید که همه لایه ها رو، چی دموکراسی، چی لیبرالیسم، چی آزادی ها، چی و غیره و غیره رو در داخل این ساختار بعداً عملی کنید.
ولی اعتراض ها در بلاروس بیانگر ناقناعتمندی یک بخشی حالی از نتیجه انتخابات است. ناراضیان باور دارند که رقابت سیاسی با تقلب صورت گرفته است و طلب دارند که در این کشوری پس از شوروی تغییرات صورت بگیرد. شب 9 آگوست هزاران نفر به کوچه های مینسک و شهرهای دیگری بلاروس برآمدند. پلیس برای پراکنده کردن اعتراضگران از نارنجک های غلغل افکن، تیرهای رزینی و گاز اشکاور استفاده کرد. در اعتراض ها یک کس کشته و ده ها نفر زخمی شدند. شاکرجان حکیم، حقوقدان و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید در هر کشوری که سرداری دولت کوشش کرد زیاده از دو دفعه در قدرت بماند، باعث به نگرانی شهروندان و مایه اعتراض ها می شود. او گفت
سرداری دولت یکی سالهای طولانی قدرت را دارد، ولی همزمان کوشش نکرد که بغیر از پیوندان و فرزندانش از حساب احزاب سیاسی دیگر و فعالان جامعه شهروندی چند نفر پیشواهای احتمالی را که طریق انتخابات عادلانه و دموکراتی به هدف رسند آماده نکرد و از این جهت تشکر افکار جمعیتی را نیز به وجود نآورد، از نامکملی نظام سیاسی و مشکلات نظام خودکامه گواهی میدهد و این باید سبق باشد به تاجیکستان نیز، چون در کشور ما نیز انتخابات در نظر است.
حقوقدان و سیاستمدار تاجیک افزود رئیس جمهوری فعلی بلاروس واقعیت را درک نکرده است و می بایست با نظرداشت سابقه فعالیت خود از شرکت در انتخابات خودداری می ورزید و به شخصیت های دیگر راه می کشد. الکساندر لوکاشنکو 65 ساله از سال 1994 رئیست جمهوری بلاروس را بر عهده دارد و در 5 انتخابات گذشته به مشکل زیاد پرزیدنت شده است، ولی این دفعه وضع فرق کرد. پرویز مولاجانوف تحلیلگر تاجیک در یک نوشتش در فیسبوک گفته است که دورنمای اعتراض ها می تواند به 3 شکل ادامه کند. به نظر او سناریوی اول این است که اعتراض ها چند روز ادامه می کنند و شماره اعتراضگران به سطح فوق العاده زیاد نمی رسد. سناریوی دوم به گفته تحلیلگر این است که اعتراض های آشکارا و راهپیمایی ها پخش می شوند اما به حکومت میسر نمی شود که جامعه را آرام کند. مخالفان به شکل اصول های دیگری اعتراض می پردازند که از حالا بررسی می شود. کارپارتوی عمومی ملی، فرمانی مدنی عمومی خلقی. در این صورت اقتصاد بلاروس ممکن است به بنبست دچار آید که در نتیجه به فرو رفتن رژیم لوکاشنکو انجامد. به هر حال به گفته تحلیلگر مخالفان چنین نتیجه را چشم دارند. سناریوی سوم از نظر پرویز مولاجانوف تحلیلگر تاجیک این است که صدها هزار نفر به کوچه ها میریزند، اعتراض و کارپارتوی وسط عمومی ملی و دوامدار کسب میکند. کدام از این سناریوها بیشتر واقعی است روزهای نزدیک معلوم میشود. بسیار چیز از موقع روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا وابسته خواهد بود، خلاصه کرده است پرویز مولاجانوف. ولی شاکرجان حکیم در این مسئله نگاه دیگر دارد. با باور او حادثه های اخیر احتمالاً به لوکاشنکو تاثیر رسانند و ممکن است حتی او خود را اصلاح کند، زیرا با گفته او روحیه شهروندانش را اعتراف کرد و تدریجا کوشش باید کند که اصلاح شود. عین زمان تحلیلگر تاجیک افسود در صورت غیر عمیق رفت این حادثه ها میتواند آغاز متشنج شدن وضع و دیگرگونی های صفتا نو در دولتداری معاصر بلاروس شود. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان از آشکار نمودن بیش از 40 حالت کاری یکجای خویشاوندان نزدیک در اداره های دولتی که طبق قانون من از خبر داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شیر ظریفی پیشکش می نمایم. سلیمان سلطانزاده رئیس آژانسی روز 28 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چنین حالت ها را در پی سنجش این نیم ساله آشکار کردند.
همزمان 41 حالت ویران کنی طلبات ماده 9 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مبارزه بر ضد کروپسی اوید به خدمت یک جوی خویشاوندان نزدیک در خدمت دولتی آشکار گردیده نسبت شخصانی و قانون ویرانکنی ها رخ داده چاره های دخلدار اندیشیده شده است.
سلطانزاده در این نشست فعالیت یک جوی خویشاوندان نزدیک در ریاست بهداشت زمینی ولایت سغد را مثال آورد که باعث پرسش های دیگر شد. از جمله پرسیده شد که آیا در نیادهای چون دستگاه رئیس جمهور و یا دادستانی کلی کشور نیز موارد های خویشتبار بازی را آشکار کرده اید؟ به این سوال خبرنگاران براد رسولی یک مسئول آژانسی پاسخ داد که آشکار نشده است. آژانسی مبارزه با کروپسیا رویخط منصبدارانی را که خویشان نزدیک خود را در نهاد زیر رهبریشان به کار گرفتند دسترسی رادیوی آزادی نمود. در این رویخط که اسم منصبدار با خویش نزدیک و مناسبت خویش و تبار آنها نوشته شده است اکثرا نام دیرکتوران مکتب های تحصیلات میانه ذکر شده است. از 41 تن 18 تویش اسم رهبران و مسئولان مکتب هاست. باقی مانده از جمله رئیسان جماعت ها، بعضی مدیران شعبه ها در مقامات های محلی، مسئولان برخی بیمارخانه و مرکز های سلامتی و بخش بهداشت، زمین و آبیاری میباشند. هرچند مسئولان آژانسی سنجش های خود را در دایره قانون و شفاف ارزیابی میکنند، برخی تحلیلگران میگویند این نهاد جسارت آشکارسازی حالت های خویشتباربازی را در نیادهای بالایی ندارند. روز 28 ایول یک کارمند آژانسی که نخواست نامش برده شود گفت آنها بر اساس معلومات های دقیق و شفاف عمل میکنند و از 41 نفری که آشکار شدند یک قسمشان از کار آزاد و چند دیگر در بررسی است. شاکرجان حکیموف دکتر علوم حقوق شناسی روز 28 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات آژانس تنها وانمود میکند که با مقصد مبارزه با قانون شکنی کار یکجای خویشاوندان نزدیک را آشکار کرده است. این حقوق شناس افسود حالا از دانشگاه سر کرده تا دیگر وزارت و اداره های مهم دولتی مسئله تعیین خویشاوندان نزدیک به کار همچون یک ظهورات نامطلوب زیاد شده است که به رشد دولتداری تاثیر جدی میرساند.
نه تنها در سطح مقام دستگاه مرکزی گمرک و نهادهای مربوطه آن، وزارت علم و دانشگاه های مؤسسه تحصیلات عالی و دیگر وزارت و اداره ها این آشکار کردن با مشکل ندارند، ولی چون نظارت پارلمانی نیست و پارلمان اداره شونده و دیگر های نظارتی که باید با تطبیق حقوق و آشکار کردن واقعیت و به دادن بهای حقوقی دادن مشغول شوند، آنها از این می‌هراسند که هر لحظه اعلان کردن همون لحظه خودشان بیکار میمانند.
در همین حال سیف الله سفرو سابق معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید نظارت در نیادهای بالای دولتی سخت‌تر است، بنابراین در مقایسه با اداره‌های پایانی چنین ظهورات خویشتباربازی کم به نظر می‌رسد. جامعه شناس بابا جان شفیع بر این نظر است که حالا یک نفر به مقام تعیین شد در جامعه تاجیکستان عادت شده است که در فکر آوردن نزدیکانش و یا افراد باورینکش به نهاد زیر رهبریش میشود. هرچند انتقادها از افزایش حضور خویشاوندان نزدیک در نیادهای کلیدی حکومت تاجیکستان بارها صدا داده است، ولی مقامات های مربوطه کشور در نشست‌های خبری خود گسترش چنین ظهورات را رد کردند. ماده نهی قانون درباره مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان خدمت یکجوی یا تعیین خویشاوندان نزدیک را با وظیفه های دولتی که به همدیگر تابع یا حساب‌دهنده میباشند منع میکند.
بیا کی منتظر
به مرگ سرباز قسمی نظامی 87-740 وزارت دفاع تاجیکستان رمضان زایروف 4 همخدمتی او را دستگیر کردند. جسد رمضان زایروف را آخر ماه ایول به والدانش در ناحیه رودکی سپردند. مقامات میگویند او تصادفاً خود را پرانده است ولی خانواده‌اش باور ندارند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مفتش داستانی حربی ولایت ختنان روز 11 آوگوست بازداشت 4 سرباز و افسر قسم نظامی 87-740 وزارت مدافع را تصدیق کرد ولی به خاطر خلل نرسانیدن به جریان تحقیقات نام عسکران را نگفت. وی افزود آنها به سوء استفاده از مقام خدمتی، برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی و ویران کردن قاعده‌های آیین‌نامه‌ای مناسبت‌های بین همدیگری خدمتچیان حربی متهم مند. سربازان دستگیر شده در بازداشتگاه موقت نگهداری می شوند و در صورت تصدیق این اتهامات به آنها از 8 تا 12 سال زندان تهدید می کند. به سبب معلوم نبودن نام سربازان بازداشت شده، یافتن نزدیکانشان و همین طور فهمیدن مفقه آنها تا این دم مؤثر نشد. قیام‌الدین زایروف، پدر رمضان زایروف میگوید روز پنجشنبه گذشته او را به دادستانی حربی ولایت ختنان دعوت کرده از بازداشت 4 نفر در رابطه با مرگ پسرش آگاه نمودند و از قبل مفتشان گفت
پرکراتور را رفته من هم خیلی فهم آدن که در این کور چور کس روز گمانبر دانسته شده با کلا گرفتم چور تا نفر اما سربازی دو موم اکب با جوابتوی بودتوی خدمت با موندگی را اینو همه خیلی که مخواه مگه خیلی عذاب کردیان چی کردیان اکو گفتن و خیلی برای اگه گفت بازی ما تفتیشه دولی خب با آخر نرسیده یا رو ورده محکم کردیم رو در سیزو محکم هم
و افزود مفتشان پرسیدن که رمضان در صحبت های تلفنی با خانواده از رفتار کهنه سربازان شکایت میکرد یا نه؟ من گفتم که نه. مقامات هنگامی به والدانش دادن جسد رمضان زایروف گفتند او هنگامی بازی با سلاح ناگهان به خود تیر زد و در را به بیمارستان حربی فوتید. پدرش میگوید مسئولان قسم حربی نیز در نامه سبب مرگ رمضان را حادثه ناخوش نوشتند. قبلا سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان فریدون محمد علیزاده بر رادیو آزادی گفته بود که در گذشته هم حادثه از بی‌احتیاطی فوتیدن سربازان ثبت شده است. آنها با سلاح بازی میکنند و هر لحظه تیردان را کشاده و محکم میکنند ولی والدان به این حادثه ها شبهه میکنند. اما قیام‌الدین زایروف میگوید با وجود تاکیدهای مقامات که جسد سرباز را شسته است و باید زود دفن کرده شود او را دوباره شستند و دیدند که تیر از پشتش زده شده است و آن وقت شبههشان به تصادفی بودن حادثه بیشتر شد. مفتش داستانی حربی ولایت ختنان گفت حالا حادثه را جدا تحقیق دارند و سببی اصلی مرگ سرباز معلوم کرده خواهد شد. برای دفاع از خانواده سرباز سازمان دفتر آزادی های شهروندی وکیل مدافع داده است. رمضان ظایرف 22 ساله را سال گذشته به عسکری بردند و او در قسم نظامی 87-740 وزارت دفاع در حدود ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان خدمت می کرد. مرگ سربازان در صف نیروهای مسلح و دیگر نهادهای حفظ ترتیبات قانون مسئله نو نیست. دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان می گوید از سال 2015 تا 2019 به آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسمهای نظامی آشکار شده است و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است. ماه ایونی سال گذشته دادگاه حربی ختلان سرباز محسن خوجه سلطانوف را که در قتل همخدمتش حسن کریموف عیبدار دانسته می شد به 10 سال زندان محکوم نمود. ماه نویبر سال 2018 دادگاه حربی ولایت ختلان سفر محمد باقی‌زاده 20 ساله را برای از بی احتیاطی پراندن همخدمتش علی میرزایف 26 ساله از آزادی محروم کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
علی خان نظروف، پدری سربازی سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان که برای دزدی 4 و 5 سال زندان محکوم شده است، میگوید بعد از مرگ همسرش راهی او را ادامه میدهد و تلاش میکند تا بیگناهی فرزندش را اثبات کند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. دادگاه حربی ولایت ختلان 18 ایون امسال شریف خان نظروف را به دزدی 4 گناهکار دانست و به 5 سال زندان محکوم کرد. صبغل خالبابایی و مادر شریف خان نظروف بعد تقریبا 2 هفته اعلان حکم پسرش روز 30 ایون در راه به سوی بازداشتگاه شهری کلاب فوتید.
کی زانت باندگی کد درم وی پترما نو رفتن نمیجدا پولوی سری زنی تدایم ما اهگ تو ما باچت بیو چی گو تیز با خونه را براس.
شریف خان نظروف ماهی اپریل سال گذشته به خدمت حربی دعوت شده در قسم نظامی 0307 واقع در ناحیه همدانی ولایت ختلان ادای خدمت میکرد. پدر شریف خان میگوید بعد از بازداشت فرزندشان همسرش از رفت آمد به در اداره پلیس با بیماری دل گرفته شد و در راه به سوی بازداشتگاه فوتید.
زنا کشتگی یک 20 متر از زن بود همو دوستالبای دخشای همجا یا اوف میگه و بوی بچه هم اومد گفت میگه خیلی زنا کشی نیدن همو بوی بچه هم زد میگه همو قطعی همو سرش در همو تنه همو دوستالبان تنه هم دیگول در میزنن.
نقل کرد علی خان نظروف. او افزود حالا از روی حکم دادگاه حربی ولایت ختلان با زینه های بالایی شکایت برده است تا حکم پسرش بازبینی شود. اما سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه بلجوان گفت شریف خان نظروف و همراهانش در دزدی 56 گاو متهم می شدند و این کرداری آنها در دادگاه اثبات شده است. حبیب الله جمعه‌زاده افزود که در برابر این حالا 6 گروه دیگر را در دزدی 4 در بلجوان آشکار کردند و تفتیشات ادامه دارد. پیوندان شریف خان نظروف میگویند او و همراهانش به امر افسران به چنین کار دست داده اند و باید افسران نیز به جوابگاری کشیده شوند. علی خان نظروف پدر شریف خان نظروف گفت که تا آخرین مثل همسرش برای اثبات بیگناهی پسرش مبارزه خواهد برد تا عدالت برقرار شود. ماه دکبر سال 2019 مقامات انتظامی تاجیکستان فیض الله رحیموف یک مسئول قسم مرزبانی را در ناحیه فرخور ولایت ختلان دستگیر کردند. منابع در دادستان حربی ختلان آن زمان گفتند که رحیموف به یک سرباز و افسر دیگر بیش از 1000 سومانی داده گفته است که از زادگاهشان 2 گوسفند بیارند، اما آنها به این نرخ گوسفند نیافتند و هنگام خبر دادن در این باره تهدید شدیدند. سرباز زمانی بازگشت در کلوب از مغازه آب و سرکا گرفته در یکی از حاجتخانه های بازار خورده قصد خودکشی کرده است.
نیمه اولی مسابقه قهرمانی فوتزال تاجیکستان به پایان رسید. دسته های شرکت کننده چهارک فینال لیگ قهرمان های فوتبال اروپا معین شدند. این نوگانی های ورزشی رو من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. بازی مرکزی دور پنجم لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان میان دسته های پیشصف مسابقه سپر شهر خوجند و سارو کمپانی دوشنبه با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. در این بازی که 8 آوگوست در مجمع قصر ورزش خوجند دایر گردید، با گل لگیونر گرجی وختنگ تکلیا، بازیگر میزبانان دلشاد سلاموف با ضربه نشان رس از دبل پنالتی پاسخ داد. در بازی دیگری دوری پنجم، دسته مهاجری دوشنبه در مهمانی بر تیم روشنی کلوب با حساب 6-4 غالب آمد. در حیط دسته مهمان سمندر ریزاموف 3 گل، کپیتان یا سروان دسته خورشید زینی‌الدین 2 گل زدند. دسته سمندر شهر تورسونزاده در مهمانی تیم استرفشن شهر استرفشن را با حساب 9-8 مغلوب کرد. در دسته غالب 3 گل را نظام محمایف به ثمر رساند. ضمناً این اولین پیروزی دسته سمندر به شمار می رود. از روی نتیجه گیری 5 دوری مسابقه در جدول دسته های سورو کمپانی دوشنبه و سپری خوجند با 13 امتیازی پیش صفند. همین طریق نیمه اول مسابقه به پایان رسید. نیمه دوم لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان روز 19 آوگوست شروع می شود. حسین شادیف، یاوری سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت قهرمانی فوتزال کشور یکی از مرحله های آمادگی منتخب تاجیکستان به قهرمانی آسیا که به علت خروج کرونا ویروس در جهان به سال دیگر موقوف گذاشته شد محسوب می شود. تیم ملی فوتزال تاجیکستان در قهرمانی آسیا در گروه A با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. آقای حسینف افزود
با ویتنام و ترکمنستان برای ما بازی های حل کننده حساب می شوند. ترکمنستان تا همین روز یکون بار غلبه نکرده است، برعکس تاجیکستان غلبه زیاد دارد و یک بازی مساوی شده است. ویتنام تیمی خیلی قوی است و با عمان هم می توانیم بازی خوب نشان دهند.
با اندیشه شما از این گروه کدام دسته ها به چوریک فینال می برایند؟
ترکمنستان هم میتوند همچون میزبان بازی خوب نشون دهد، در زمین خود بازی میکند. ویتنام الان یکی از تیمای قوی آسیا به حساب میرود، در جام جهان هم اشتراک کرده بودند. برای همون ویتنام و تاجیکستان ترکمنستان سه داوطلب میشد برای دو راحت.
خبری دیگر، شرکت کنندگان چوریک فینالی لیگ قهرمان های فوتبال اروپا در موسم 2019-2020 معین شدند. بازی های چوریک نهایی از 12 تا 15 آوگوست در شهر لیسابون پرتغالیا برگزار می شوند. در چوریک فینال لیونی فرانسه با منچستر سیتی انگلیا، لیپسیگ آلمان با اتلتیکو اسپانیا، بارسلونای کاتالون با باواریای آلمان، اتلانتای ایتالیا با پی‌اس‌جی فرانسه بازی می کنند. از مرحله چوریک نهایی سر کرده بازی های لیگ قهرمان ها در لیسابون برگزار می شوند. بازی های نیمه نهایی روزهای 18 و 19 آوگوست در شکل یک دفعه اینا دایر می گردند. بازی نهایی 23 آوگوست در لیسابون به نقشه گرفته شده است. به دلیل پاندمی کرونا ویروس، اتحاد سازمان های فوتبال اروپا در اول ماه مارت مسابقات لیگ قهرمان ها و لیگ اروپا را باز داشت. اینچنین قهرمانی اروپا به سال آینده موقوف گذاشته شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی دانشمند تاجیک شهاب الدین شجاع است. شهاب الدین شجاع در یک دعوت اخیرش از مقامات تاجیکستان خواست است دیگر بار از زبان را که در کشور مردم با آن صحبت می کنند رسما و بر اساس قانون زبان فارسی تاجیکی نامند. در نامه سرکشاده که او روزی 17 ایول در فیسبوک نشر کرد، شهاب الدین شجاع به رهبران تاجیکستان گفته است که با برقرار نمودن عدالت تاریخی، فارسی تاجیکی نامیدن زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و به سنه 22 ایول برگردانیدن روز زبان مساعدت نماید و به این وسیله احترام ملت شریف تاجیک را به جا آورید تا آیندگان از شما به نیکی یاد کنند. همکارم طاهری سفر در یک صحبت ویدیویی این موضوع را با شهاب الدین شجاع در میان گذاشت.
سلام و به برنامه ما خوش آمدید. سبب حالا مراجعه کردن شما به رئیس جمهور و دیگر رهبران تاجیکستان برای فارسی تاجیکی نامیدن زبان چه هست؟
درود به شما و به بینندگان برنامه های شما. سبب حال مراجعت نمودن من به رئیس جمهور و دیگر مقامات تاجیکستان این یادرس نمودن این نکته که دقیقا 31 سال مقدم در همین شب و روز در حیات جامعه تاجیکستان یک حادثه بسیار تاریخی یعنی قبول قانون زبان صورت گرفت و نام زبان تاجیکی فارسی عنوان گرفت. یعنی زبان نه در سنه 5 اکتبر بلکه 22 ماه ایول سال 1989 قبول گردید و منطقا ما باید در تاجیکستان همه ساله 22 ایول روز زبان مادری را تجلیل کنیم.
و خود شما میدونید که کدام از مقامات فعلی یا سابق در تاجیکستان پیشنهاد کرد که روز زبان را که 22 ایول تجلیل میشد به روز زاد روز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گذرانند؟
من مشخصا نمیتوانم گویم، اما میدونم که تشبسکار این خدمت خرسانت تشبسکارش کیست مشخصا نمیدونم، ولی در عملی نمودن این دزدی تاریخی سهم کمیسیون تطبیق قانون زبان، پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی، کمیته ایل فرهنگ و معارف مجلس نمایندگان و خود مجلس نمایندگان آن زمان در عملی نمودن این دزدی تاریخی خدمتشان بزرگ است. هدف البته این خشامت، تملق و چاپلوسی و حفظ وظیفه و منصب بود.
و با فکر شما مقامات تاجیکستان از چی میترسند که سعی میکنند از زبان فارسی نام بردن نشود؟ سبب این حراس چی است؟ بیم چی هست؟
بله، این نکته را قبلا هم استاد محمد جان شکوری در کتابشان در کتاب خراسان از اینجا تاکید کردند. زمانی که سرقانون تاجیکستان قبول شد، آن زمان یک نفر با نام یک نماینده خلق با نام شهرت سلطانوف که خودش به زبان روسی حرف میزد، آن زمان معروضه کرده است که من افتخار میکنم که من تاجیک هستم، اما من زبان من تاجیکی است، فارسی نیست. استاد قطع کردند که اینها از آن میهراسند که با فارسی گفتن ما گویا من ملت فارس خودم مربوط میدانه. گپ دستر آن است که نام تاریخی زبان ما فارسی است. در همه سند و دلیل های تاریخی موجود است. زبان ما بعد تاسیس جمهوری شوروی سوسیالیست تاجیکستان تاجیکی شد که این انگیزه سیاسی داشت. بعدا در عالم بیش از 20 کشور عربی است که زبانشون عربی است. ده ها کشورهای هستند که مختلف که زبانهای رسمیشان مثلا اسپانیایی یا دیگر زبان هاست. من فکر میکنم که اینجا همه بازی های سیاسی است. اینجا تاثیر روسیه است. بعد هستند در تاجیکستان گروه هایی که اینها گویا کورکورانه یا که طرفدار هستند یا که عموما جانبداری همون روس که میر میگن عالم روسی. این نیروها هستند که نمیخواهند. بازم فکر میکنم اینها مناسبت های تاجیکستان ایران شاید اینجا هم یک عامل باشد، مناسبت های بد شدنی مناسبت های تاجیکستان. ولی من فکر میکنم که این مسئله روز یک روز حل خود رو میابرد البته، چون این مسئله است که باید حقیقت تاریخی برقرار شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک ایده میگویند که حالا در تاجیکستان مسئله مهم نه برگرداندن کلمه فارسی به زبان و یا از جمله بازگشت به خط فارسی است که بسیار بحث میشد، بلکه وضع این ناگواری تعلیم و تربیه و زبان در کشور است. یعنی باید غم زبان را خورد نه غم برگرداندن کلمه به زبان را. نظر شما در این باره چی هست؟
بله، نظر من مهمتر اونم هست البته. طوری که گفتن در این مسئله مثلا استاد محمد جان شکوری یک مقاله و کارهای مخصوص هم نوشتن که ما باید از کجا شروع کنیم. این یک چیزی یک دستور معین است برای مثلا وزارت معارف برای حکومت، اما نادیده میگیره این چیزا. باید از کودکستان ها شروع کرد اول تا مکاتب عالی. دوم، اصول آموزش باید تغییر یابد، نه اون طرزی که حالا. مثلا ببینید یک نفر کودکی ایرانی یا که افغان که با فارسی صحبت میکند چقدر آزادانه چقدر زیبا صحبت میکند، برای چی ما اینطور نیستیم؟ مثلا یک وزیر در نزد آینه نیلگون دوید در نزد کامیرا آزادانه صحبت کرده میتواند، نه یک نماینده مجلس سطح زبان آگاهی از زبان بسیار ضعیف است. هستن البته شخصیت های هستن که زبان خوب میدونن اما بسیار اقلیت هستن.
زبان را وسیله ایفاده شعور انسان مینامن، یعنی اگر زبان ضعیف باشد معاشرت هم با کلمات محدود صورت بگیرد و در این حالت میتوان گفت که سطح شعور هم پست است یا نه؟
بله البته البته زبان این وسیله است که انسان مثلا عالم میشناسد، انسان دنیا را میشناسد. اگر سطح زبان پست باشد البته سطح جهان شناسی ما، شناخت ما، سطح تفکر ما تاثیر میرساند. البته
شما فکر میکنید که مراجعت شما به گوش کسی میرسد و یا امیدوار هستید که این خواسته که از زبان دانشمندان دیگری تاجیک هم صدا داده است اجرا میشود و کلمه فارسی را به زبان برمیگردانند؟
البته از این نامه مقامات خبر خواهند یافت، ولی من امید ندارم که یکان واکنش مثبت صورت بگیرد. برای من مهم است که من این مسئله را مطرح کردم و آن قرض شهروندی خود را اجرا کردم و این جامعه و زیایان را یک بتکان می آورد و خود آورد. البته این مسائل که من گفتم دیر یا زود عملی می شود، مثلا این عدالت تاریخی برقرار می شود که نام زبان ما فارسی تاجیکی بگذار، فارسی تاجیکی در رسمان اعلام شود و روزی تجلیل زبان بر روزی اصلیش 22 ماه ایول برگردانده شود. این کار حتما اجرا می شود، ولی من فکر میکنم که این نامه من شاید یک تکانی بخشد برای به این سمت حرکت کردن جامعه.
شما در مراجعت نامتون دایر به یک مسئله مهم صحبت کردید و این مسئله مهم رو مطرح کردید که اون هم زبان میتواند وسیله برای درآمد باشد و مردم را تشویق کند که بهتر زبان بیاموزند و اندیشه کردن یاد بگیرند. لطفا بیشتر شرح میدادید در این باره.
بله بله، من در اون نامه هم گفتم که اون زمان که طرح جدید حکومتی قبول شد اونجا در محاکمه که در مجلس نمایندگان صورت گرفت اونجا درباره رکلام باز دیگر زبان ها اصلا سخنی نبود. این چیزا بعدا اینا اضافه کردن، یک بندی اضافه کردن که در تاجیکستان تشویق مال و اشیا و کالا و رکلام با دیگر زبان ها هم صورت میگیرد. این با تشبث شادش عبدالله رئیس حزب کمونیست و چند رسانه های روس زبان صورت گرفت. بازار رکلام بسیار بازار سردرآمد است، مثلا رسانه ها و آن شبکه های تلویزیونی آن چیزی که با رکلام سر کار دارند آنها مبلغ های بسیار هنگفته به دست میارند. از روی آماری که من در این نامه ذکر کردم در 10 سال آخر چند شرکت موبیلی تاجیکستان، شرکت های تاجیکی نه، شرکت های خارجی که در تاجیکستان از تبلیغ و از تشویق چیز حدود 2 میلیارد دلار آمریکا اینا فایده صاف به دست آورند. اگر ما همین چیز رو به زبان تاجیکی کنیم و تبلیغ رو به زبان تاجیکی کنیم و به دست شرکت های وطنی سپاریم، از این تبلیغ ما میتونیم مثلا هم برای رشد زبان استفاده بریم، هم تشویق زبان. این مبلغی است که مثلا حالا این مبلغ میرد به نفع دیگر منافع شرکت های خارجی و اینها حتی یک درهم هم برای رشد زبان تاجیکی اینها صرف نمیکنند. بعدن میتواند خودی حکومت مثلا برای رشد زبان اندازهای مخصوص از تبلیغ تخصص دارد. اگر این متخصص باید یک اندازه برای رشد زبان، برای مثلا تبلیغ زبان و برای آموزش زبان اگر تخصص دیان جدا کنند، این با تشویق میارد مردم حواسمند میشن. وقتی میبینن زبان آنها با دانستن زبان آنها مثلا میتونن یک کاری خوب یک کاری درآمدناک با وجود داره، این مردم برای مردم انگیزه میشود که رو به آموزش زبان بیارن و زبان ما رشد کند.
تشکر شاویدین شجاعی دانشمندی تاجیک از روسیه با ما صحبت میکرد و در باره بحث‌ها راجع به زبان فارسی تاجیکی و هم احوال امروزه زبان در تاجیکستان. تشکر زیاد به شما برای صحبت استاد.
تشکر، سلامت باشید.
این نشر نوی برنامه مهمانی آزادی بود و به سوال های خبرنگار رادیو آزادی طاهری سفر دانشمند تاجیک شهاب الدین شجاع پاسخ داد.
بینندگان عزیز، به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. خبرهای اخرین تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. شلوغ خوجا هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 11 آگوست. دستان کلی تاجیکستان خبر داد که وزیر نقلیات قصد خودکشی کرده است. وزیر خدایور خدایور زاده معتدل ارزیابی میشود. پای اعلان نتیجه های انتخابات پریزیدنتی نامزد مخالفین بلاروس را ترک کرد، اما اعتراض ها در کشور ادامه دارند. و در دوشنبه یک سازمان عمومی حقوق تصمیم گرفته است از دختری نوبالغی که او را مرد 46 ساله به نکاح درآورده است حمایت کند.
این از طرف تشکلات ما رایگان می باشد، همه آن عمل هایی که می شود پرا از طرف ما تصدیر کرده می شود.
مخاموت رسمی میگویند وزیر نقلیات تاجیکستان قصد خودکشی کرده است. بنا به خبر دوستان کلی تاجیکستان، خدایور خدایور زاده صبح امروز در پی مناقشه اویلوی به جان خود سوی قصد نموده است. نزدیکانش او را نجو دادند و حالا خدایور زاده در بیمارستان استقلال بستری میباشد. همکارم میرزا نبی خالق زاد از پی تحقیق این حادثه بود و با ما در استودیو قرار دارد. درود بر شما و میتونید بگویید که تو این لحظه ها چه تفصیلاتی را پیدا نمودید؟
سلام شالا، در حال حاضر جناب وزیر در کورپس هفتم بیمارخانه استقلال در شعبه رانیماتسیا در حالت وزنین بستری است. طبیبان این بیمارخانه در صحبت با ما گفتند که وزیر در شکمش دو ضربه کارد خورده است و با همین جراحت صبح بر وقت امروز به بیمارخانه آورده شد. طبیبان گفتند که وزیر چندان وضعیتش خوب نیست، ولی از شرح بیشتر با ما هیچ اطلاعی ندادند.
خب تا جای آگاهی دارم شما کوشش کردید با نزدیکان جناب خدایورزاده هم صحبت شوید، آنها چیزی گفتند؟
بله دقیقاً، وقتی با نزدیکان وزیر از جمله با فرزندانش که در وقت همین حادثه در خانه بودند در تماس بودیم، آنها اصلا حرفی وابسته به این حادثه نزدند. تنها خواهرش عزیز خانم در صحبت تلفنی گفت و آنها خبر دادند که کمی تبش بلند شده و به بیمارخانه بردند و دیگر هیچ چیز نگفت. به همین ترتیب نه نزدیکان و نه وزارت نقلیات در این خصوص صحبت نکردند.
ببینید، از این پیشتر ما چندین بار شاهد شدیم که بعد حادثه های ناخوش فوراً خبر نشر می شود که فلان قضیه خودکشی است. مثلا اخیراً در رابطه با مرگ سرباز قسم نظامی وزارت دفاع تاجیکستان رمضان زویروف چهار هم خدمتی او را دستگیر کردند. هرچند قبلا گفته شده بود که زویروف خود را از بی احتیاطی پرانده است. آیا در رابطه با قضیه وزیر نقلیات دوستانی یا مفتشان رسمان جزئیات دادند تا حالا؟
ببینید، دوستانی کل به جز از خبری رسمی که نشر کرد تفصیلات بیشتر نمی دهد و طبیبان بیمارخانه هم گفتند وزیر با دو جراحت یعنی ضرب کارد آورده شد و اونجا جراحی کرده شد، دیگر هیچ اطلاعی داده نمی شد. یادآور می شم که خدایور خدایور زاده 3 سال پیش سال 2017 به این طرف وزیر نقلیات تاجیکستان می باشد.
و سپاس از میرزا نبی خالق زاد و منتظر معلومات بیشتر در این باره می مونیم. Светлана Тихановская номзад ба мақоми раиси ҷумҳури Беларус балитва рафтааст. Ин дар ҳоле аст ки дар саросари Беларус эътирозҳои мухолифин бар зидди натиҷаҳои интихоботи президентӣ ҷараён доранд. 11 август Тихановская тавассути навори видеоӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуфт ӯ бо хоҳиши худ ин кишварро тарк кардааст. خروجی تیخانوفسکای از بلاروس بعد شب دوم اعتراض با وقوع پیوست که در آن طبق امور رسمی پیشکی پرزیدنت کنونی الکساندر لوکاشنکا با تاوری فاروگیر پیروز آمد. در اعتراض های شب گذشته در شهر مینسک حداقل یک اعتراضگر کشته شد. پلیس با استفاده از گاز اشکوار، آب و نورینجک‌های صدایی ده ها اعتراضگران را در شهرهای مختلف پراکنده کردند. مخالفین لوکاشنکا دعوت کردند که سر از امروز در تمام بلاروس کورشکنی آغاز یابد. انتخابات پرزیدنتی بلاروس از طرف کورشناسان سیاسی تاجیکستان جدی پیگیری میشد، زیرا شبهات‌ها با آن دولت زیادند. مثلا هر دو انتخابات در زمان مشکل‌های اقتصادی دوران کووید 19 دایر میشوند. هر دو رهبران کشورها هم مدت طولانی است که در سر قدرت هستند. خبرنگاران ما علیشر ظریفی و افسونه اکوبیرشوی و با چندی از این شوریهان سیاسی هم صحبت شدند که یکی از آنها عبدالملک قدیرف است.
ما براستی انتظاری های خیلی زیاد داشتیم، چون گمان می رفت که شاید که در بلاروس در بقول آخرین دیکتاتور اروپا شاید یک تغییرات های مثبت رخ دهد و اون نامزد های الترناتیوی که اونجا پیدا شده بودند اونها مقام خودشان رو پیدا کنند. ولی متاسفانه اون چیزی که ما دیروز دیدیم و امروز اونم دوام دارد، این همه نشانه از اون است که چیز تغییر نیافته است.
نظری عبدالملک قادیرف رو شنیدیم، ولی عبدالله رهنما خادم مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید که اینجا مسئله حفظ استقلال بلاروس است و نقش رئیس جمهور لوکاشنکا و پیروزی او مثبت میباشد.
اینجا بحثی دیکتاتور یا بحثی لیبرالیزم و دموکراسی نیست، اینجا بحثی حفظی دولت است، حفظی دولتداری، حفظی تمامیت ارضی کشور همچه یک پدیده تاریخی جغرافی و ملی است. برای همین من فکر میکنم که ایستادگری لوکاشنکا یک نمونه برای هم است که چگونه ضرور است دولت رو حفظ کردن. در کل وقتی دولت حفظ شد، شما میتوانید که همه لایه ها رو، چی دموکراسی، چی لیبرالیسم، چی آزادی ها، چی و غیره و غیره رو در داخل این ساختار بعداً عملی کنید.
اما شکر جان حکیموف برعکس میگوید که لوکاشنکا در دوام 20 سال قدرتش نه کسی رو اماده کرده است که روزی جای او رو بگیرد و نه دولتی بنیاد کرده است که انتخابات در آنجا آزاد و عادلانه باشد.
سرداری دولتی که سالهای طولانی قدرت رو دارد ولی همزمان کوشش نکرد که بغیر از پیوندان و فرزندانش از حساب احزاب سیاسی دیگر و فعالان جامعه شهروندی چند نفر پیشواهای احتمالی را که طریق انتخابات عادلانه و دموکراتی به هدف رسند آماده نکرد و از این جهت تشکر افکار جمعیتی را نیز به وجود نآورد، از نامکملی نظام سیاسی و مشکلات نظام خودکامه گواهی می‌دهد و این باید سبق باشد به تاجیکستان نیز، چون در کشوری ما نیز انتخابات در نظر است.
در همین حال چندی از سران دولت‌های شوروی پیشین از برگزاری انتخابات بلاروس استقبال کردند. از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان که به احتمال زیاد دو ماه پس در سبقت انتخابات پرزیدنتی اشتراک خواهد کرد، پیروزی را با لوکاشنکا تبریک گفته است. بینندگان عزیز، حالا یک آگاهی پیشنهاد شما می‌شود و بعد آن گزارش داریم درباره نکاح مرد 46 ساله با دختری نابالغ در شهر دوشنبه.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. مادر یک دختر 12 ساله می خواهد مقامات توجیک مردی رو که فرزندش رو بی‌آبرو کرد در دایره قانون جزا بدهند. مرد 46 ساله دختر بچه رو به نیکوی خود در آورده است. اسم نابالغ با دلیل های اخلاقی آورده نمی شود و حالا به او یک سازمان اجتماعی کمک روانی و حقوقی می رسوند. سربنوز روح الله و امردین علیموف گزارش می دهند.
این نابالغ 12 ساله که خود به خبر با مرد 46 ساله نکاح شده بود، اکنون میخواهد تحصیلش را ادامه دهد و در آینده وکیل دفاع شود تا از حقوق کودکان و آزاردیدگان حمایت کند. این نورس در صحبت با رادیوی آزادی تمام قضیه را قصه کرد. اما به خاطر رعایت معیارهای اخلاقی از نشر آن خودداری میکنیم. هفته پیش وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت دولتمند کسیروف خبر داد و گفت این مرد از نابالغی و حالت ناتوانی و عاجزی خردسال استفاده کرده، دخل ناپذیری جنسی او را دغلانه ویران کرده، نسبتش حرکت های بد اخلاقانه را صادر کرده است. نظر مرد متهم به این جنایت هنوز معلوم نیست، اما مادر دختر میگوید با مردی که با دخترش چنین رفتار کرده است احترام داشت و نمیدانست که او به چنین کار دست میزند.
فرزند خردیم اومد گفت که بده ما به فرزند دویم هم، یعنی در مغازه شتگی بودم در وقت سودا، گفت که بده که فرشته را میکشن، ایدشکه را میکشن. گفت او چه جان ما دویدم گفتم چی گفتستی کی میکشه، داد زدم خدمه گم کردم گفتم کی میکشه، گفت که حاجی گفت قرتقش جفیده دهنش پوشیده در بلوش برومدگی اپاما، گفت بده او چه. ما در حالت نمیدونم ما چی خی دویدم، داشت اهمیت ندادم چی خی مگزین چی دویدم اومدم گفتم آجه چی که دستی، گفت چی که دستم این زنی ما چی کار داری، گفتم گوده که ما، گفتم نه دوازده در اومد، گفتم اگره آجه من را استفاده کم بغلیم بردستی برای چی که پا گفتستی، گفتم نه که گفتم این خیلی.
این زن گفت 10 سال پیش از شوهرش جدا شده و 3 فرزند را به تنهایی بزرگ میکند. با قولی و منزلی که در آن اجاره مینشست از دولتمند کسیروف بود. بعد خبردار شدن از قضیه به مقامات مراجعه کرد و زیر تهدید قرار گرفت. تا حال درباره او با هر او صحبت میکند.
مرا گفته که از زرش یکان شو میکشه ما با فرزند و اون تو زیر ای ترس خوامونه میبره خوار عزیز. ما نمیدونم که در کدام وای زندگی درمده، اما در وضعیتی مرا خداوند هیچ کده نشون ندید.
حالا این دختر نابالغ و خانواده‌اش زیر حمایه یک سازمان اجتماعی فرا گرفته شده، با وکیل دفاع تامین شدند. حقوق شناس سازمان جمعیتی تشبس حقوقی گفت ادوکات الکای با پرونده شناس شده و همچنین نابالغ با روانشناس تامین شده است.
ادوکاتی ما روز شنبه با کار خود شروع کرد، عین حال با این اویله یوری حقوقی، یوری روانی و اجتماعی رسانی می شود.
یعنی اینا همش رایگان است،
همه این از طرف تشکیلات ما رایگان می باشد، همه آن عملهایی که می شود پورا از طرف ما دستگیری کرده می شود.
مقامات خبر دادند که نسبت دولتمند کسیروف بر اساس 2 ماده کدکس جنایی پرونده باز شده است. مرد حالا به شرط بیرون رفتن از محل زیست در آزادی بوده است. دختری 12 ساله و مادرش امید دارند پرونده جدی بررسی می شود و با عامل آزارشان دادگاه حکم عادلانه صادر می کند. در تاجیکستان سن نکاح از 18 سالگی اجازت است. سازمان جمعیت تشبس حقوقی خبر داد که در یک ماه اخیر این 4 پرونده مربوط به نابالغان است که قربانی عملهای شهوانی یا تجاوز به ناموس از سوی کلانسالان شدند.
برنامه را ادامه میدیم و گزارش داریم از یمن. در قسمت بستانی شهر سنا که در عصر 11 بنیاد شده است، هر یک خانه زمانی کوشک دست نورس به حساب میره و کسی به سادگی نمیتوانست وارد خانه شود، ولی طوری میگویند با مروری زمان باد و باران این خانه ها را به ویرانه تبدیل داده است، به ویژه باران های سیل امسال. جزئیات از عبدالله اشرف.
باران های شدیدی که امسال در یمن می بارند می توانند باعث ویرانی صدها بنای تاریخی در قسمت قدیمی شهر صنعا شوند که به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد شده است. قسمت قدیمی پایتخت یمن شهر صنعا که سال 1986 به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد شده بود، بنابر باران های شدید زیر خوف ویران شوی قرار دارند. موسم باران ها که میانه های ماه اپریل شروع شده بود معمولا تا سپتامبر دوام میکنند. هفته های اخیر آفت طبیعی به بناهای تاریخی که از خشت سرخ و در عصر 11 بنیاد شدند سخت آسیب رساند.
بام 107 بنا قسمان فرو رفت و بالا پوش بیش از 2000 بنا میچکد. 2 بنای پرتافته شده کاملا ویران شدند، 1 بنای استقامت قسمان فرو رفت. سبب اصلی تعمیر نشدن بناها و رعایت نشدن قاعده های نگاهوبین از سوی ساکنان است. قبلا آنها منتظم بام بناها را تعمیر میکردند که آبی باران داخل بنا ندراید.
با گفته مقامات اگر وضعیت دیگر نشود، با زودی ها در قسمت قدیمی شهر از 200 تا 500 بنا میتوانند فرو روند. باران های شدید و بی‌سابقه روی ده ها مشکلاتی که ساکنان یمن سالهای اخیر با آن دست به گریبانند زم شد. بعد جنگ 5 ساله که بیش از 100 هزار قربانی به بار آورد، حدود 80% اهالی محتاج کمک های بشری هستند. میلیون ها آدم از گرسنگی رنج میبرند. برزمی کرونا‌ویروس در باره وسعت واقعی بیماری های سرایتی در یمن معلومات دسترس نیست. باران ها باعث اوج گرفتن گسترش بیماری های سرایتی چون وبا، ورجا و تبلرزه شده اند.
بینندگان عزیز، فرصتی که در دست داشتیم اینجا به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر و چون همیشه در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتونید مطالعه کنید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. من یادآور میشم که فردا صبح با وقت همه شما از اون رو در نوید بمدادی منتظر میمونم. یادتون نرود تا اون دم خود رو احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده گرامی، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. سویتلانا تیخانوفسکا نامزد به مقام رئیس جمهوری بلاروس به لیتوا رفته و صحت و سلامت بوده است. در این باره لیناس لینکویچوس وزیر امور خارجه لیتوا روز 11 آگوست در صفحه‌اش در توییتر خبر داد. وزیر لیتوا بعداً به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که او به لیتوا آمد و سالم است. سویتلانا تیخانوفسکا رقیب اصلی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در انتخابات روز 9 آگوست بود و بعد اعلان پیروزی لوکاشنکو مردم زیادی به تظاهرات برآمدند. تظاهرات که بعداً به خشونت هم پیچید دو روز باز است ادامه دارد. در تظاهرات شب 10 آگوست کمش یک نفر هلاک شده است. اعضای ستاد انتخاباتی سویتلانا تیخانوفسکا بعد بیرون آمدن او از کمیسیه مرکزی انتخابات دیگر او را ندیدند. قبلا خودش گفت که در انتخابات پیروز شده است، نه لوکاشنکو. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. هیکو ماس وزیر امور خارجه آلمان با همتای روسش سرگی لاوروف در مسکو ملاقات میکند و طرح بنیاد لوله گاز مجرای شمالی دو موضوع صحبت است. این لوله گاز که از زیر بحر سیاه میگذرد صادرات گاز روسی به آلمان را دو برابر زیاد میکند. لوله که بدون عبور قلمرو اوکراین به آلمان میرسد، اوکراین را از میلیاردها دلار حق ترانزیت گاز روسی محروم میکند. آمریکا مخالف دیرینه بنیاد لوله میگوید که مجرای شمالی دو با سخت پایبند کردن آلمان به گاز روسیه امنیت اروپا را زیر خطر می‌گذارد. آمریکا تا کنون بعضی بعضی از شرکت‌ها که در اجرای طرح مذکور سهم می‌گذارند تحریم جاری کرده است. آلمان عملکرد آمریکا را تنقید کرد و بعضی‌ها می‌گویند مخالفت آمریکا از آن سبب است که می‌خواهد گاز مایع خودش را به اتحادیه اروپا بفروشد. هیکو ماس روز 9 آگوست با مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفتگوی داشته و از تهدید آمریکا برای اعمال تحریم به ضد یک شرکت آلمانی متصدی بندر اظهار ناامیدی کرده است. از این در کشتی های استفاده می برند که برای بنیادی لوله کار می کنند. تعداد گرفتاران بیماری کووید 19 در سراسر جهان از 20 میلیون نفر هم گذشت و خبر دیگری شوم از پاندمی پنجم های کرونا ویروس است که تا حال بیشتر از 750 هزار نفر را کشته است. در ایالات متحده آمریکا بیشتر از 5 میلیون و 200 هزار نفر بیمار شدند که زیادتر از هر کشور دیگری دنیا است. بیماری در آمریکا 163 هزار نفر را هلاک کرده است. بنا به آمار دانشگاه جان هاپکینز از نظر سرایت برزیلیا با 3 میلیون بیمار و هند با بیشتر از 2.2 میلیون گرفتار در مقام های دوم و سوم هستند. در تاجیکستان به گفته مقامات رسمی تا حال بیشتر از 7800 نفر به کووید 19 گرفتار شدند و 62 نفر فوت دیدند، هرچند شبهه دایر به آمار رسمی زیاد است. با وجود ادامه بیدادگری ویروس در جهان، تدروس ادهانوم گبریسوس مدیر سازمان جهانی بهداشت گفت هنوز هم شعله های امید خاموش نشدند. او روز 10 آگوست به خبرنگاران گفت هرچند آمار بیانگری در دورنج زیاد است، ولی هنوز هم فرصت است که پیش روی پاندمی را بگیرند. او گفت برای این کار حکومت ها باید چاره های بیشتر بیندیشند و مردم تدبیرهای نو را بپذیرند. مدیر سازمان جهانی بهداشت افزود حتی در کشورهایی که بیماری زیاد پهن می شود، اگر تمام حکومت و تمام جامعه عمل کند می توانند آن را زیر نظارت درآورند. یک ماموری خدمات امنیتی رئیس جمهوری آمریکا روز 10 آگوست یک مردی را در نزد کاخ سفید با ضربی تیر تفنگ مجروح کرده است. با گفته مقامات رسمی آمریکا این مرد با اسلحه به افسر نزدیک شده سلاحش را بیرون کشیده است. خدمات امنیتی آمریکا گفت که مردی 51 ساله را از بدنش مجروح کردند و او در شفاخانه معالجه می‌گیرد. دایر به وضع سیاتیش چیزی نگفتند. حادثه سبب شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را از نشست خبری درباره کرونا ویروس برای مدت کوتاه بیرون برند، ولی او بعداً برگشت و صحبت را ادامه داد. با گفته خدمات امنیتی مردی که مجروح شد هنگام نوبتداری افسر در یک کنجی از کوچه با او نزدیک شده و گفته است که مسلح است و اون گونه حرکت کرده است که گویا اسلحه را گرفته افسر را تیر میزند. با گفته خدمات امنیتی به جان هیچ کسی در کاخ سفید خطر تهدید نکرده است. بعدی بستن مکتب ها در ماه مارس ارمنستان اعلان کرد که از روز 15 سپتامبر دیگر باره در مؤسسه تعلیمی را باز میکند. در این باره ارائیک هاروتونیان وزیر معارف روز 10 آگوست بعدی گفتگو با مقامات ستاد مبارزه با بیماری کووید 19 اعلان داد. با گفته وزیر بر علاوه مکتب ها در آموزشگاه ها و مکتب های مخصوص هم درس روز 15 سپتامبر آغاز می یابد، ولی قرار درباره دانشگاه ها را هفته آینده قبول میکنند. با گفته وزیر تمام معیارهای بهداشتی که حکومت مقرر کرده است باید رعایت شود. در ارمنستان به سبب پاندمی کرونا ویروس نو وضع فوق العاده اعلام کردند که قرار است روز 12 آگوست به پایان رسد. حکومت قصد دارد آن را تا یک ماه دیگر تمدید کند. بنا به آمار دانشگاه جان هاپکینز آمریکا در ارمنستان تا کنون بیشتر از 40400 مورد سرایت کرونا ویروس را ثبت کردند و 796 نفر هم از بیماری کووید 19 فوتیدند. شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حسن دیاب نخست وزیر لبنان در پی اعتراضهای گسترده مردمی روز 10 آگوست از مقامش استعفا داد. اعتراضگران حکومت را به سر زدن ترکش روز 5 آگوست در بندر بیروت گناهکار می‌دانند. این ترکش باعث هلاکت و زخمی شدن صدها نفر شد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. حسن دیاب در یک برنامه تلویزیونی گفت امروز استعفای حکومت را اعلام می‌کند و در ادامه سیاست مدارانی را که با گفتش فساد آنها فاجعه ترکش بیروت را به بار آورد گناهکاری وضعیت پیش آمده و همکاری نکردن برای اصلاحات در کشور دانست. حسن دیاب گفت آنها باید از خود شرم می‌دارند، زیرا که فساد آنها سبب این فاجعه شد. قبلا حمد حسن وزیر تندرستی لبنان گفته بود کابینه حسن دیاب به زودی استعفای خود را اعلام می‌کند. او گفت استعفای حکومت به این معنا نیست که آن از مسئولیت فرار میکند، و همچنین تاکید کرد که مردم حق دارند بدانند که چی کسانی عامل ترکش در بیروت بودند. چند ساعت پیش از اعلان استعفای حکومت وزیران اقتصاد و عدلیه لبنان استعفا داده بودند و به این ترتیب شماره وزیران لبنانی که در پی ترکش بیروت از حکومت کنارگیری کردند به 4 نفر رسیده بود. وزیران اطلاعات و محیط زیست آن کشور روز یکشنبه استعفا داده بودند. لبنان پس از ترکش در بندر بیروت که باعث مرگ حداقل 200 نفر گردید، شاهد اعتراضها به حکومت و سیاستمداران آن کشور شد. اعتراضگران خواهانی برکناری حکومت شدند. اگر در مجموع 7 وزیر از 20 وزیر استعفا می‌دادند، کابینه در عمل تبدیل به حکومت موقتی می‌شد. تا به حال حداقل 9 نماینده پارلمان لبنان نیز استعفا دادند. با نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک دادرس لبنانی تحقیقات درباره ترکش بیروت را با پرسش از رهبران نهادهای امنیتی آن کشور آغاز کرده است. روز 5 آگوست در بندر در بیروت مقدار زیادی 3 لیتر امیاک ترکید. در این ترکش حدود 6000 نفر زخمی شده، 300000 نفر به خانه و جا شدند. زیان مالی این ترکش از 10 تا 15 میلیارد دلار گفته می شود. گفته می شود که این ترکش در نتیجه سوختار رخ داد که انبار نگهداری مقدار زیادی 3 لیتر امیاک را نیز فرا گرفته است. طبق گزارش ها 2750 تن از این مواد در این انبار از سال 2013 به این طرف نگهداری می شد. اعتراضگران روزهای شنبه و یکشنبه به کوچه و خیابانهای بیروت ریختند و برخی بناهای دولتی و وزارتها را برای چند ساعت تصرف کردند. اصلاحات واقعی در لبنان
بر کناری حکومت و خلع سلاح گروه حزب الله از طلب های اصلی اعتراضگران بوده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
انتخابات پرزیدنتی در بلاروس از کمترین مرکه‌های سیاسی سال‌های اخیر بود که در تاجیکستان هم به آن توجه کردند. نتیجه آن به بحث‌های در شبکه‌های اجتماعی بویس گشت و همچنین برخی از سیاست‌شناسان تاجیک در این باره اظهاری نظر کردند. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. بنا به اعلان کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس، بیشتر از 80% رای دهندگان بعد طرفداری از پرزیدنت فعلی الکساندر لوکاشنکو آواز دادند و نزدیک به 10% از نامزدی مخالفان سویتلانا تیخانوفسکا پشتیبانی کردند. ستاد مخالفان نتیجه را نپذیرفت و از قانون شکنی ها و تقلب در انتخابات شکایت کرد. چند از سران دولت های شوروی پیشین از برگزاری انتخابات بلاروس استقبال کردند، از جمله امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیروزی را بر لوکاشنکو تبریک گفت. در پیام باشه او گفته می شود غلبه شما در انتخابات پرزیدنتی گواهی از جانب جامعه اعتراف کردیدن سهم بزرگ شما در رشد و تحکیم اساس های صاحب اختیاری دولتی بلاروس است. جریان انتخابات و پیامدهای آن از طرف کارشناسان بهای گوناگون گرفتند. کارمند مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان عبدالله رهنما میگوید پیروزی لوکاشنکو به معنای حفظ استقلال و ثبات این کشوری پسا شوروی است. او روز 10 آگوست با رادیو آزادی گفت
اینجا بحث دیکتاتور یا بحث لیبرالیسم و دموکراسی نیست، اینجا بحث حفظ دولت است، حفظ دولت داری، حفظ تمامیت ارضی کشور هم که یک پدیده تاریخی جغرافی و ملی است. برای همین من فکر میکنم که ایستادگری لوکاشنکا یک نمونه برای همه است که چگونه ضرور است دولت رو حفظ کردن. در کل وقت دولت حفظ شد، شما میتوانید که همه لایه ها رو، چی دموکراسی، چی لیبرالیسم، چی آزادی ها، چی و غیره و غیره رو در داخل این ساختار بعداً عملی کنید.
ولی اعتراض ها در بلاروس بیانگر ناقناعتمندی یک بخشی اهالی از نتیجه انتخابات است. ناراضیان باور دارند که رقابت سیاسی با تقلب صورت گرفته است و طلب دارند که در این کشوری پس از شوروی تغییرات صورت بگیرد. شب 9 آگوست هزاران نفر به کوچه های مینسک و شهرهای دیگری بلاروس برآمدند. پلیس برای پراکنده کردن اعتراضگران از نارنجک های غلغل افکن، تیرهای رزینی و گاز اشکاور استفاده کرد. در اعتراض ها یک کس کشته و ده نفر زخمی شدند. شاکر جان حکیم، حقوقدان و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید در هر کشوری که سرداری دولت کوشش کرد زیاده از دو دفعه در قدرت بماند، باعث به نگرانی شهروندان و مایه اعتراض ها می شود. او گفت
سرداری دولت یکی سالهای طولانی قدرت را دارد، ولی همزمان کوشش نکرد که بغیر از پیوندان و فرزندانش از حساب احزاب سیاسی دیگر و فعالان جامعه شهروندی چند نفر پیشواهای احتمالی را که طریق انتخابات عادلانه و دموکراتی به هدف رسند آماده نکرد و از این جهت تشکر افکار جمعیتی را نیز به وجود نآورد، از نامکملی نظام سیاسی و مشکلات نظام خودکامه گواهی میدهد و این باید سبق باشد به تاجیکستان نیز، چون در کشوری ما نیز انتخابات در نظر است.
حقوقدان و سیاستمدار تاجیک افزود رئیس جمهوری فعلی بلاروس واقعیت را درک نکرده است و میبایست با نظرداشت سابقه فعالیت خود از شرکت در انتخابات خودداری میورزید و به شخصیت های دیگر راه میکشاد. الکساندر لوکاشنکو 65 ساله از سال 1994 ریاست جمهوری بلاروس را بر عهده دارد و در 5 انتخابات گذشته به مشکل زیاد پرزیدنت شده است، ولی این دفعه وضع فرق کرد. پرویز مولاجانوف تحلیلگر تاجیک در یک نوشتش در فیسبوک گفته است که دورنمای اعتراض ها می تواند به 3 شکل ادامه کند. به نظر او سیناری اول این است که اعتراض ها چند روز ادامه می کنند و شماره اعتراضگران به سطح فوق العاده زیاد نمی رسد. سیناری دوم به گفته تحلیلگر این است که اعتراض های آشکارا و راهپیمایی ها پخش می شوند، اما به حکومت میسر نمی شود که جامعه را آرام کند. مخالفان به شکل اصول های دیگری اعتراض می پردازند که از حالا بررسی می شود. کارپرتوی عمومی ملی، فرمانی مدنی عمومی خلقی. در این صورت اقتصاد بلاروس ممکن است به بنبست دچار آید که در نتیجه به فرو رفتن رژیم لوکاشنکو انجامد. به هر حال به گفته تحلیلگر مخالفان چنین نتیجه را چشم دارند. سیناریوی سیوم از نظر پرویز ملاجانوف تحلیلگر تاجیک این است که صدها هزار نفر به کوچه ها میریزند، اعتراض و کارپرتای وسط عمومی ملی و دوامدار کست میکند. کدام از این سیناریوها بیشتر واقعی است روسای نزدیک معلوم میشود. بسیار چیز از موقع روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا وابسته خواهد بود، خلاصه کرده است پرویز ملاجانوف. ولی شاکرجان حکیم در این مسئله نگاه دیگر دارد. با باور او حادثه های اخیر احتمالاً به لوکاشنکو تاثیر رسانند و ممکن است حتی او خود را اصلاح کند، زیرا با گفته او روحیه شهروندانش را اعتراف کرد و تدریجا کوشش باید کند که اصلاح شود. عین زمان تحلیلگر تاجیک افسود در صورت غیر عمیق رفت این حادثه ها میتواند آغاز متشنج شدن وضع و دیگرگونی های صفتا نو در دولتداری معاصر بلاروس شود. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان از آشکار نمودن بیش از 40 حالت کاری یکجای خویشاوندان نزدیک در اداره های دولتی که طبق قانون من از خبر داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شیر ظریفی پیشکش می نمایم. سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس روز 28 ایول هنگام